مؤسسه علمی فرهنگی پرسمان تقدیم می‌کند. تحلیل تاریخی صلح حسن مجتبی علیه السلام، دکتر محمد الله اکبری. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الحکیم فی محکم کتابه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. در خدمت سروران گرامی هستیم در مجموعه جامعه امام زمان، اجل الله تعالی فرجه الشریف، و دیگر مراکز دینی و مذهبی در ایران و کشور کانادا. از بنده خواستن درباره صلح حضرت امام حسن در خدمتشون باشم، مطالبی رو با عنوان تحلیل تاریخی صلح امام حسن خدمت سروران محترم عرض کنم. سخن گفتن من در اینجا مثل زیره به کرمان بردن و کشمش به کاشمر بردنه. سروران محترم اکثرا از این مطالب باخبر هستند. من برای شنوندگان و بینندگان سخن خواهم گفت. در مقدمه اول تسلیت عرض کنم خدمت همه حضار، همه شنوندگان، بینندگان. ایام سوگواری حضرت ابو عبدالله امام حسین علیه السلام رو، ایام اربعین رو و این دهه عزاداری که در پیش هست و به احتمال در جلسه آخرمون خواهیم رسید به اندکی به واقعه کربلا. سخن گفتن ما تاریخی ها و طلاب درباره معصومین به اون آسانی که فقها و علمای اخلاق و علمای حدیث سخن میگن به اون آسانی نیست. سخن گفتن ما درباره معصومین بسیار سخت، حداقل برای من یکی. از اونجا که ما شیعیان معتقدیم که نسبت دادن دروغ به معصوم موجب سقوط عدالت هست و موجب فسق، بنابراین ما خیلی راحت نمیتونیم هر کلامی رو، هر عملی رو به معصوم نسبت بدیم، چون یک کمی ما بیشتر از دیگران زندگی ائمه رو مطالعه میکنیم و به صحت و سقم کلمات اندکی بیشتر پی میبریم. این جلسه رو من قصد دارم درباره زمینه ها و عوامل صلح امام حسن در خدمت سروران محترم باشم. زمینه ها که عرض میکنیم، گاهی این زمینه ها زمینه های سیاسی اجتماعیه. اونقدر این بحث سیاسی و اجتماعی به هم پیچیده هست که به زحمت میشه قسمت‌های سیاسیشو از قسمت‌های اجتماعی جدا کرد و تفکیک کرد و ناگزیر بنده بدون اینکه تفکیک کنم کنار همشون گذاشتم صحبت میکنم. برخی از این زمینه‌ها تقریباً به 200 سال قبل از صلح برمیگرده و برخی هاش به 40 سال قبل از صلح، برخی ها بیشتر، برخی ها به همون روزگار صلح برمیگرده. البته من در کلاسایی که با دوستان طلبه دارم همون اول جلسه میگم صلح معاویه، چون صلح مطلوب معاویه بود نه مطلوب امام حسن. این گزاره رو همون اول صحبت داشته باشیم بد نیست. من ناگزیر از یک جای خیلی دور شروع میکنم و سعی میکنم که یه مروری داشته باشم بر حوادث پیشینی که تأثیرگذار بود در مناقشه بین بنی هاشم و دیگر قبائل قریش. ناگزیرم به اونجا برم و برگردم برای اینکه این زمینه تا حدی واضح بشه و برای حضار محترمم اندکی مفید باشه. خب در مکه، در حجاز یک اتفاق افتاد. یک مرد صادق، امین و وفی به رسالت مبعوث شد و مردم را به دین خدا دعوت کرد. این یک حقیقت محض بود که یک نفر به عنوان رسول الله خودش رو به جامعه عرضه کرد تا ناهنجاری ها رو به هنجار کنه. اما ببینیم مردم اون جامعه چه نگاهی به این ادعا داشتن. آیا اونها هم این شخص رو به عنوان رسول پذیرفتن. اگر نپذیرفتن با چه انگیزه‌ای نمیپذیرن؟ حتی بعضی هاشون اعتراف کردن آقا ما میدونیم تو پیغمبری، تو فرستاده خدایی، اما این عوامل و زمینه ها نمیگذاره ما شما رو بپذیریم. و به گذشته دورتر تقریبا به 170 سال پیش از بعثت که برمیگردیم، میبینیم فرزندان حضرت اسماعیل از مکه بیرون رونده شدن و قبیله خزاعه در اطراف بیت الله مستقر شده. زمانی میگذره تا قصی جد اعلای پیامبر از شام به مدینه برمیگرده. در کودکی مادرش، پدرش فوت کرده، مادرش شوهر دیگه ای کرده و این شوهر به شام رفته و در شام زندگی میکنه. این پسر بزرگ میشه و وقتی مطلع میشه که از یک قبیله سرشناس و شریفی هست، برمیگرده مکه و از اونجا که انسان با عرضه‌ای هست، فرهیخته‌ای هست، بالاخره میشه داماد رئیس قبیله خزاعه. رئیس قبیله خزاعه عمرش به آخر میرسه، فرزند پسر نداره، دختری داره که همسر قصی ابن کلاب هست. قصی هم میبینه قصی اسم مستعارشه، اسمش زیده. چون دور افتاده از وطنش، از مکه به شام رفته، بهش میگن قصی، یعنی دور افتاده. ریاست میرسه به همسر قصی، به دختر رئیس قبیله، و قصی میشه همه کاره. از اونجا که انسان با عرضه‌ای هست و مدیری هست، طی مدت کوتاهی میتونه جامعه قبائل از هم گسیخته مکه رو، قریش رو، سر و سامانی بده و اینها رو میاره داخل. دو تا اصطلاح داریم ما درباره قریش، میگن قریش زواهر، قریش بتاه. بتاه از ابته، از بتاه هست. قریش بتاه یعنی اونه که اطراف مکه، اطراف بیت الله سکونت دارن، داخل دره هستن. اینجا که کعبه هست، اینا که اطرافش هستن میشن قریش بتاه، در بتاه هستن. چون اینجا چاله هست، گوده، اینجا زندگی میکنن. یه دم قریش زواهرن، اینا که پشت این کوه هستن. این کوهی که اطراف کعبه هست، اونه که اونور کوهن بهش میگن قریش زواهر، پشتن. قصه کاری که میکنه، قبائل خزاعه رو به تدریج از اطراف بیت الله میبره اون طرف و قبائل سرشناس قریش رو میاره داخل و سبب میشه که تیره های قریش به هم بچسبن، بیان نزدیک هم زندگی کنن. به این خاطر به قصه مجمع هم میگن، یعنی تیره های قریش رو جمع کرده کناره. به هر روی خیلی تفصیل ندم، در اینجا قصه تبدیل میشه به رهبر قریش. تیره های قریش اون رو، ایشون رو به عنوان بزرگ مکه، بزرگ خودشون میپذیرن. تعبیر بنده درباره ایشون تبدیل میشه به یک شاه پیغمبر، یعنی هم جایگاه یک شاه، یک روستای بزرگ رو داره، یک شهر کوچیک رو داره، هم شأن پیغمبری داره. چون کسی با تأسیسات ایشون مخالفت نمیکنه، هر چه که سنت میگذاره پذیرفته میشه. البته ما سنت نادرست ازشون نداریم، اما هر چیزی که میاد در واقع تأسیس میکنه کسی مخالفت نمیکنه. دستوری هم که میده همه اطاعت میکنه. ایشون میشه سبب آبروی قریش، سبب اعتلاء جایگاه قریش. قریش در، نه تنها در مکه، نه تنها در حجاز، در جزیره العرب شأنش بالاتر میره. خب قریش تاجره، کالای هند و ایران و چین و شرق رو از یمن میخرن، میبرن سواحل مدیترانه به اروپایی ها، آفریقایی ها میفروشن و کالای اونا رو دوباره میخرن، میارن سواحل یمن به شرقی ها میفروشن. در آغاز به تعبیر امروزی شرکت حمل و نقل دارن، شتراشون کرایه میدن، کم کم یاد میگیرن که چرا خودشون تجارت نکنن، واسطه مبادلات بین الملل بشن. خودش این کار رو به عهده میگیرن و به تدریج ثروتمند میشن. قصه در این کار نقش بسیار مؤثری داره در سامان دادن به این تجارت و به این که تیرهای قریش از کرایه چی بودن به تاجر تبدیل بشن. خب قصه عمرش به آخر میرسه، از دنیا میره، 4 تا پسر داره، پسر بزرگش رو جانشین خودش میکنه و اکثر مناسبی هم که تأسیس کرده پسر بزرگ میده، از جمله پردهداری کعبه. پسر با عرضتر عبدمنافه که جد اعلای پیامبره، عبدالدار میشه متصدی و پردهدار کعبه، عبدالدار میشه پرچمدار، عبدالدار میشه فرمانده جنگ. یعنی که بگیم 20 تا منصب تو مکه هست، 19 تاش میرسه به عبدالدار، همه شو بهش میده. خب تیرهای دیگر رو قریش هم حوست میکنه از این مناسب سهمی ببرن. من عذرخواهی میکنم باید توش بدوم که بتونم زود به آخر برسم. یه عده میشن طرفدار عبدالدار، یه عده میشن طرفدار عبدمناف. مناف در لغت قریش یعنی الله. حالا برخی میگن که مناف اسم یه بت بوده، بله بوده، ولی اسم خدا روی بتشون گذاشتن، نه اسم بت روی خداشون. در لغت قریش کلمه مناف اسم کوچک حضرت ابو طالب هم عبدمناف هست، به معنای در واقع عبدالله. عبدمناف با عرضه تر از عبدالداره. در یک منازعه اتفاق میفته که عبدمناف میشه رئیس سیاسی مکه و عبدالدار میشه رئیس دینی مذهبی مکه و منصب دیگر مناصب، یعنی منصب فرماندهی، منصب چی چی دست این میفته. وقتی که عبدمناف میشه رئیس سیاسی مکه، فرماندهی جنگ هم به اختیار او میفته و رهبری کاروانهای تجاری هم دست او میفته. عبدمناف با اعزام هایی که به کشورهای اطراف داره، تجارت قریش رو بهتر از قبل سامان میده. با کشورهای اطراف پیمان میبنده که کاروان قریش میرن اونجا در امان باشن، اونجا غارت نشن، مالیات کمتری ازشون بگیرن و تجارت قریش رونق میگیره. خب بین پدر و پسر معمولا 20 سال 30 سال فاصله هست. نوبت به پایان عمر عبدمناف میرسه، پسرش هاشم میشه رئیس سیاسی و فرمانده نظامی مکه و منازعه بر سر پستای مکه بیشتر بالا میگیره. کم کم تیرهای قریش خودشونو نشون میدن، یه عده میشن طرفدار بنی هاشم، یعنی هاشم و برادراش، یه عده میشن طرفدار عبدالدار. نوبت به هاشم که میرسه، خب هاشم هم 3-4 تا برادر داره، یعنی خود عبدمناف با 4 پسر داره، یکی از اونها هاشمه، یکی مطلبه و یکی عبدشمسه که جد بنی امیه هست. هاشم برادراشو میفرسته و اون پیمانهایی که ایام پدرش بسته شده تجدید میکنه و این تجارت بیشتر از قبل رونق میگیره و قریش ثروتمندتر میشه. کل قریش در مکه حدود 25 تیره اند در آستانه بعثت پیامبر. این 25 تیره یکیش بنی هاشمه. خب هاشم عمر زیادی نمیکنه، حدودا 30-35 ساله است که از دنیا میره. یه وقت زیارت قبرش هم خواستید برید، غزه است. من در سوال میدیترانه اونجا تجارت رفته بود، اونجا از دنیا رفته. و نوبت میرسه به برادر دیگرش مطلب که فرزند عبدمناف است. مطلب میشه بزرگ قریش و رئیس سیاسی و نظامی مکه، همچنان بیشتر مناسب دست عبدالداره و همچنان دو پاره هست این قدرت در مکه، مذهبی دینیش جداست، اقتصادیش جداست و از این طرف سیاسی و نظامیش جداست. تا عبدالمطلب قبل از اینکه به پایان عمر برسه، هاشم در سفرش به شام، مدینه هم سر راهشه، در مدینه زن گرفته از قبیله خزرج از تیره بنی نجار و از این همسر پسری به دنیا آمده که اسمشو گذاشتن شیبه عبدالمطلب. عبدالمطلب مادرش مدنیه. وقتی پیامبر هجرت کرد مکه، گفتن قریش میگفتن پیامبر رفته پیش داییهاش، پیش خالوهاش. خب این پسر در مدینه زندگی میکرد، یعنی بعد از مرگ حضرت هاشم این خانم رفته بود مدینه و اونجا زندگی میکرد. مطلب رفت دنبالش، 14-15 ساله شده بود. پدر بزرگ این پسر گفت اگه اینو میخوای ببری، مادرش اینو خیلی دوست داره، باید شبانه اینو برداری بری، اگر نمادش نمیذاره ببری. اینو شبانه ترک از بهش سوار کرد و آورد مکه. وقتی وارد مکه شد روز بود، رسم قریش این بود که در بعد به ورود به مکه میرفتن دور کعبه طواف میکردن، با همون اسبشون هم طواف میکردن، با شترشون طواف میکردن. داشت طواف میکرد دور کعبه، دیدن یه پسر بچه ای هم ترکش سواره، گفتن این عبدته، غلامته، اینو خریدی. این کلمه عبدالمطلب از اونجا شد اسمش، یعنی اسم مستعارش شد. اسمش شیبه بود چون جلوی پیشونیش تیکه مویی داشت که از اون اول سفید رنگ بود، به همین خاطر بهش گفتن شیبه، یعنی در کودکی پیرمرد شده دیگه. این اسم روش مون عبدالمطلب، این پسر مطلب نیست، پسر هاشمه، ولی به عبدالمطلب شهرت پیدا کرد. حالا برخی از دوستان عبزوی هم عبدالمطلب تلفظ میکنن. ما تطلیب تو زبان عربی نداریم، یعنی باب تفعیل در این وزن در این قالب کاربرد نداره، ولی اطلاب کاربرد داره. یعنی عبدالمطلب تلفظ ضبط نسب شناسان مطلب هست نه مطلب. حالا دیگه تو زبان ما افتاده، ما میگیم مطلب، مثلا مشاریه خیابون هم این اسم دارن دیگه، همشون داد میزنن اسم رو. نوبت رسید به بعد از مطلب به عبدالمطلب و بعد از او به ابو طالب. در زمان ابو طالب هست که پیامبر به پیامبری مبعوث میشه. یه اتفاقی افتاد، از قصی هرچه زمان آمد تا ابو طالب به تدریج قدرت سیاسی و نظامی بنی هاشم یا بنی عبدالمناف تضعیف شد. یعنی هر نسلی که میبینین طرفتر پشت صحنه قبائل تیرهای قریش تو منازعه جدیتر می شدن، ثروتمندتر می شدن، دارگاه جایگاه مالی اجتماعی بالاتری می شدن، کم کم شدن، رسیدن بعد توازن. یعنی اونا بالا آمدن، اینا پایین رفتن. طبیعی بود که مثلا هاشم اون نفوذ قصی رو نداشت، یا مثلا عبدالمطلب اون نفوذ هاشم رو نداشت، با اینکه عمر طولانی تری داشت نسبت به جدش هاشم. این اتفاق که افتاد که بنی هاشم تضعیف شدن و دیگر قبائل آمدن بالا، مخصوصا در کنار عبدالدار، در کنار بنی عبدالدار. در این بحبوحه زمان پیامبر به پیامبری مبعوث شد. تلقی تیرهای قریش از این بعثت چی بود؟ اینو به زبون آوردن. ابو جهل تقریبا سخنگوی قریشه، اگر بخوایم مثل حالا بگیم سخنگوی فلان حزبه. دو تا به تعبیر عربا کتله درست شده بود، دو تا حزب، دو تا جریان درست شده بود، یکی جریان بنی هاشم، یکی جریان بنی عبدالدار. از اون 25 تیره که عرض کردم در آستانه بعثت، 13 تیرش نسبت به اون 12 تیره دیگر قدرت بیشتری دارن، به لحاظ نظامی، به لحاظ تعداد مردانشون، به لحاظ مالی و به لحاظ جایگاه قبیله‌ای. از این 13 تیره 6 تا با بنی هاشمن، 5 تا با بنی عبدالدار. این 6 تا با خود بنی هاشم میشن 7 تا، اون 5 تا مهمی که میشن 6 تا، میشن 13 تا. اون 12 تای دیگه تابع اینا هستن، به هر طرف که باد بیاد اونا هم دنبالشون، هر کدوم قوی تر بشه دنبال اون میره. بنی امیه تو دسته بنی هاشمه، تا به عصت پیامبر چی هن؟ همراه بنی هاشمه. این که شما میبینید همه جا ابو سفیان رهبر کاروانهای تجاریه، این منصب رو به ارث بردن بنی امیه. یعنی وقتی بنی عبدالمناف بین خودشون مناسب رو تقسیم کردن، منصب فرمانده نظامی به منصب فرمانده کاروانهای تجاری به بنی امیه رسیده و منصب سیاسی دست بنی هاشم مونده. و البته مثلا منصب رفادت و سقایت هم مال بنی هاشمه، منصب امارت مسجد الحرام که بعدن تعزیز شده مال بنی هاشم، منصبایی که باید پول خرج کنی مال بنی هاشمه. دیگر قبائل بنی عبدالدار و مخصوصا بنی مخزوم از اون 13 تیره که عرض کردم قوی تر هستن، 4 تا باز از اون بقیه قوی ترن. این 4 تای قوی تر، دو تاش توی حزب بنی هاشمه، دو تاش توی حزب بنی عبدالداره، یکی خود بنی هاشمه، یکی کنارش بنی امیه هست که هر دوتا عبدالمنافی هن، هر دوتا از فرزندان عبدالمناف هن. اون سوی قضیه یکی بنی عبدالداره که خیلی پر جمعیته، یکی هم بنی مخزومه که قبیله ابو جهل و قبیله ولید ابن مغیره هست. دوستان منبر میرن از مده ها یاد گرفتن میگن مغیره. مغیره دوستان نادرسته، درستش مغیره هست. عرب به ندرت اسم بچهش رو اسم مفعول میذاره، غالبا اسم فاعل میذاره، مگر گاهی اسم خدا باشه مثل مأمون. به ندرت اسم داریم. هرچه لقب خلیفه هست بین بنی عباس همه اسم فاعله، مستنصر، مستعصم، منتصر. حالا ممکنه ما نادرست به اسم مفعول تلفظ کنیم. مغیره درسته، ولید ابن مغیره. ولید ابن مغیره شیخ قریشه، بزرگ قریشه. حتی قریش انتظار داشتن که کسی بخواد به پیامبری مبعوث بشه، باید این مبعوث میشد. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. چون این مردان بزرگ نازل نشد، یکی تو طائف بود، یکی تو مکه. مکهش ولید ابن مغیره است که پیرمرد مسنی بود که قریش هیچ کاری رو بدون مشورت با او انجام نمیداد. اون آیاتی هم که میگه فکر و قدر ثم قدر، فکر و قدر فقتل کیف قدر، اون وقتی بود که میخواستن مثل قرآن بسازن. ده تا از خطبای برجسته مکه رو جمع کرد، گفت برید مثل قرآن بسازید بیارید. رفتن ساختن آوردن، او هی میسنجید میخوند ببینه مثل قرآن هست نه. آیه نازل شد که فکر و قدر ثم فکر و قدر فقتل کیف قدر. پدر خالد، خالد ابن ولید، این ولید ابن مغیره بابای خالده، عموی ابو جهله. یک از اون تیرها بنی مخزومه که اتفاقا بده بستون دختر و پسر بین بنی مخزوم و بنی هاشم خیلی زیاده. هر دو تیره خوشگل بودن، وقتی با هم ازدواج میکردن میشدن خوشگلته. دو تا تو اون حزب، دو تا تو این حزب. ابو جهل سخنگوی قریشه، میگه ما ضعیف بودیم شما قوی. خطابش به بنی هاشمه. ما اومدیم بالا، شما رو کشیدیم پایین. الان به کجا رسیدیم؟ توازن قوا در ثروت و تعداد جنگجویان و چی و چی و چی، ما به توازن رسیدیم. حالا که به توازن رسیدیم، شما دیگه هیچ بهانه‌ای ندارید. میگه چی شده؟ از آسمان جبرئیل بر ما فرود میاد. محاله که ما زیر بار این ایده بریم. شما قصد چی دارید؟ میگه شما قصد اعاده سلطه بر ما دارید. خدا و پیغمبری در کار نیست. شما میخواید چیکار کنید؟ یه چیزی آوردید که ما نمیتونیم بسنجیم بگیم آره یا نه. میگید از آسمان بر ما وحی میشه. شما میخواید اون سلطه از دست رفته رو دوباره اعاده کنید. قصدتون اینه که این ضعف رو به وسیله این ادعا جبران کنید. خب حالا از اون 25 تیره که حرف ابو جهل رو بیمپذیره، که حرف پیغمبر رو، تلقی کله گنده های قریش چیه؟ که بعثت و وحی بهانه است برای اعاده سلطه. چرا این همه جبهه گیری میکنن؟ چون از اون اعاده سلطه میترسن. میگن ما هم باید در ریاست سهمی داشته باشیم. 170 سال شما ریاست کردید، بستونه دیگه ها. بدید یه مدت ما ریاست کن. حرفی که ما شیعا نسبت به سنی ها میگیم دیگه، تو ایران ها میگیم این همه سال سنی ها دولت ها سنی بود، بذار داره 500 سال هم شیعه دولت داشته باشه ببینیم چیکار میکنه. بحثتونه دیگه. قریش، من تعبیر میکنم به قریش، وقتی این اتفاق میفته که پیامبر مبعوث میشه، حتی این حزب بنی هاشم به تدریج از هم میپاشه. یعنی اون هفت قبیله با خود بنی هاشم که کنار همن، خب یکیش بنی مطلبه، یکی خود بنی هاشم، دوتا که پسران عبد منافن. بنی امیه که کنار اینها از اینا جدا میشه، میره طرف بنی عبدالدار. بعد بعثت بنی زهره با اینا جدا میشه، میره طرف عبدالدار، قبیله مادر پیامبر. همینجور قبیله ابوبکر با اینا جدا میشه، میره اون طرف. قبیله عمر از قبل اونجاست، قبیله عمرو عاص اونجاست، قبیله امیه ابن خلف اونجاست. اینا هم میرن اونجا. این طرف دو تا میمونه که دو تاشون فرزندان عبد منافن. 23 تا قبیله دیگه چیکار میشه؟ میشه روبرو پیامبر. یه سد محکم درست میکنن. این اتفاق میفته که تحریم اونها در شعر به ابی طالب جواب میده. وقتی ما میگیم قطع رابطه یا محاصره اقتصادی، تو ذهن برخی از طلابه که بنی هاشم از مکه رفتن بیرون، توی دره چادر زدن، اونجا محاصره بودن. نه، بنی هاشم تو خانه هاشون محاصره بودن. دوستانی که مکه تشریف بردن رفتن سیس و مروه، خانه‌های بنی هاشم پشت صفا و مروه بوده. همونجا که الان یک کتابخونه است نوشته مولد النبی، اینجا محله بنی هاشم بوده. همینجا خونه‌ش که پیامبر به دنیا آمده، خونه عبدالمطلب همونجا بوده. اینجا محله بنی هاشم، بنی هاشم تو خونه‌شون قطع رابطه همه جانبه بوده. قطع رابطه نه فقط محاصره اقتصادی، فقط داد و ستد ممنوع نیست. ازدواج هم ممنوعه. عیادت بیماران هم ممنوعه، صحبت کردن ممنوعه، خرید و فروش ممنوعه. اینا مجبور شدن تو خونه‌شون بمونن. سمت چپ اینا که الان خیابونه پشت مسعا، اینجا محله بنی امیه است. دیوار به دیوارشونن. یعنی اینا که فاصله از هم یک کیلومتری که ندارن، که همه کنار همن. ابولهب این بره کوچه خونه داره، ابو سفیان اون بره خونه. زن ابولهب که میشناسید که ها؟ خواهر ابو سفیان دیگه، عربستون دارن با هم دیگه. حالا این اتفاق افتاده، پیامبر 14 سال کم زیاد در مکه تبلیغ میکنه. چند نفر مسلمان شدن تو مکه تو این 14 سال؟ هر سال چند نفر؟ حدستون رو بگید. 100 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر، کمتر از 100 نفر. 14 سال تبلیغ پیغمبر، کمتر از 100 نفر ما مسلمان داریم. این مسلمان هم همه درجه 3 و 4 هن. یا کنیزن یا غلامن، بردن، یا از افراد مستضعف مکه، از کله گنده های قریش کسی مسلمان نشده. هیچ کدوم از رؤسای قبیله مسلمان نشده. و یه ابو طالبه که ما میگیم مسلمان شد. عباس بعدا ادعا کرده که منم ایمان آورده بودم. یعنی همون افراد نزدیک پیامبر. کسانی که مسلمان شدن بزرگ قبیله نیست که قبیلهشون اطاعت کنه ازشون. افراد دوسه قبیله. حالا پیامبر رفته مدینه، در مدینه مردمش ایمان آوردن، با تکیه بر نیروی نظامی مدینه اومده مکه رو فتح کرده. مکی‌ها شهادتین گفتن، اما نه از روی تشخیص و ایمان قلبی، از روی از ترس تیزی شمشیر. شهادتین رو گفتن اما نه از روی انتخاب و اختیار. پیامبر همه رو بخشیده. اذهبوا انتم الطلقاء. رسم جنگ اون زمان این بود که کسانی که در جنگ اسیر می‌شدن باید برده می‌شدن، یا می‌فروختنشون یا گردن می‌زدن یا به بردگی می‌گرفتن. پیامبر همه رو آزاد کرد، همه رو بخشید. کسی رو به اسارت به بردگی نگرفت، نه زن نه مرد نه بچه نه هیچی رو، حتی بردار رو به بردگی نگرفت، همه رو آزاد کرد. خب یه منت سرشون گذاشته آزادشون کرده. اما الان اونا میان مسجد نماز، نفاق هم دارن، نفاقشون هم خیلی پنهان نمی کنن. ابو سفیان هم دیگه نمازخون شده ها، ولی اون خواسته درونیشو که نمیتونه پنهان کنه. که الان زیر پرچم پیامبر وایستاده، اومده داخل درخواست کرده که آقا به من یه فرماندهی بده، من 20 سال با شما جنگیدم، من یک دو سالم در رکاب شما بجنگم. رفته جنگ یرموک هم شرکت کرده، چشمش هم نابینا شده، جنباز در راه اسلام هم هست. از رو مجبوری نه از رو اختیار. اونچه که قریش ازش میترسید اتفاق افتاد. پیامبر چی شد؟ نه تنها اون عظمت قصی رو احیا کرد، از نگاه اونا عرض میکنم، بلکه بیشتر از اون احیا کرد. کسی آب وضوی قصی رو نمیگیره به سر صورتش تبرک بماله، اما مسلمانان آب وضوی پیغمبر رو میگرفتن. اون چه که قریش میترسید اتفاق افتاد. پیامبر میگه از آسمان بر من وحی میشه و حرفایی هم میزد که اونا هم مجبور بودن قبول کنن، یا حداقل خرق عادت بود، اعجاز بود. پیامبر چشم بست رفت. ولی قریش که کینه های بدر و احد یادشون نرفته، که خواسته های درونیشون یادشون نرفته. سقیفه چرا اتفاق میفته؟ قریشی که در آغاز بعثت از اعاده سلطه میترسید، الان چی میترسه؟ الان تصورش اینه که اگر یه نفر از بنی هاشم جای پیغمبر بنشینه چه اتفاق میفته؟ حکومت در میان بنی هاشم موروثی خواهد شد، همونطور که قبلن هم بود. 170 سال، اینم 23 سال، بگوین 200 سال، 190 سال، 300 سال دیگه هم ادامه پیدا میکنه. قریش یک ترس داره، تحلیل سیاسی میکنه. ترسش هم به لحاظ سیاسی به جاست. میگه اگر هر کس از بنی هاشم حاکم بشه جای پیغمبر بنشینه، حکومت بینش موروثی میشه، دیگه گیره با نمیاد. پس ما چیکار کنیم؟ گربه رو در حجله بکشیم، نگذاریم از همون آغاز جای پیغمبر بنشینن. شما اگر کلام خلیفه دوم عمر رو بخونید، بارها و بارها به عنوان سخنگوی قریش، سخنگوی جدید در زمان خلافتش، میگه عرب نمیپسندد که خلافت و نبوت در یک خاندان جمع بشه. این جمله رو چند بار تکرار کرده عمر، در پاسخ ابن عباس، در پاسخ دیگران تکرار کرده. خوب دقت کن، میگه عرب نمیپسنده، نمیگه خدا نمیپسنده، نمیگه دین نمیپسنده، میگه عرب نمیپسنده. این جمله رو داشته باشید. من برگردم به روز قدیر. آیه بر پیغمبر نازل شده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. انتهای آیه چی میگه؟ والله یعصمک من الناس. این ناس چه ناسیه؟ پیامبر از کدوم ناس میترسه؟ از ایران، از روم، از مشرکین، از کفار، از یهود، از نصارا، یا نه از این اصحاب محترم؟ آیه نازل شده، بگو پیامبر، خود آیه میگه پیامبر تأخیر کرده دیگه ها، پیامبر در ابلاغ آیه امروز و فردا این ساعت و اون ساعت کرده که دوباره خدا داره بهش عتاب میکنه که بگو اونجا بهت گفتیم، بلغ ما انزله. خب معلوم شد حداقل آیه یه ساعت قبل، یک روز قبل گفته، یه چیزی اومده که بگو پیامبر، نگفته که داره تکرار میکنه. اون ناس کیان؟ آیه الله اکبری میگه بذار مساویس با قریش. پیامبر از کی با همه داره که نپذیره؟ از قریش. اینجا عمر میگه که عرب نمیپسنده. کدوم عرب نمیپسنده؟ قریش نمیپسنده. این عرب مردم یمن و بحرین و عمان نیستن که، اینا که انصار نیستن، مردم قدیمی مدینه نیستن که، مردم مرز شام نیستن، اصلا اونا تو حساب نیستن. این عربی که عمر میگه قریشه. قریش هنوز نفوذ اجتماعی داره، هنوز نفوذ مالی داره، هنوز جایگاه داره برای خودش. همونطور که قبل از اسلام چشم همه جزیره العرب به قریش بود، آیه نازل شد و یدخلون فی دین الله افواجا. این آیه کی نازل شده؟ وقتی قریش تسلیم شده. همه قبایل چشمشون به قریش بود. وقتی مکه فتح شد، متفاوته، مکه چقدر مسلمان داریم، چقدر پیامبر قلمرو داره، یه مدینه است و اطرافش. اما وقتی مکه فتح شد، سال 9 هجری رو میگن عام الوفود، یعنی هیئت‌های سیاسی از قبایل عرب می اومدن مدینه پیش پیامبر برای مذاکره و گفتگو و بستن پیمان. بیش از 120 هیئت اومده. شما تاریخ طبری رو ببینید، طبقات ابن سعد رو ببینید، هر کتاب تاریخی نگاه کنید، این هیئت ها رو شمردن. اونا آمدن، تا حالا پیامبر مبلغ اعزام میکرد، مبلغا رو میکشتن، حالا اونا هیئت ها 10 تایی 20 تایی تا 100 نفر داریم که اومدن، اونا دارن میان پیش پیامبر. یه قدرتی تو اجاز پیدا شده. تا حالا مانع عمده گسترش اسلام قریش بود، همه چشما به مکه بود. حالا که مکه تسلیم شده و خبر مسلمانیش پخش شده، همه خودشون میان. حالا از این قبایل اکثر مسلمان شدن، تک و توکی هم پیمان بستن که به دین خودشون باقی باشن، یه عده بسیار کمی که دیگه سال 10 هجرت پرونده اونام بسته شده. سقیفه چرا اتفاق میفته؟ چون یادشون میاد از اون حزب بازیشون تو مکه که بارها میخواستن بجنگن و ختم به خیر میشد. اینی که عرضمون، سقیفه چرا اتفاق میفته؟ شما اینجا نمیذارن امام علی یا عباس یا دیگری خلیفه جانشین پیغمبر بشه، حالا حسب اعتقاد ما و حتی حسب تشخیص عباس هم حضرت علی خلیفه جایگزین پیغمبر بود. یعنی بنی هاشم تردید نداشتن که کی جانشینه. بنا به تعبیر بنده، من میگم که قدیر تأسیس نبود، تأکید بود. یعنی همه اطرافیان پیغمبر میدونستن جانشین کیه. پیامبر برای تأکید در قدیر وایستاد معرفی کرد، نه برای تأسیس. از قبل همه مسلمان ها میدونستن که کیه، به همین خاطر هم نقشه کشیدن نذارن که جانشینی سر بگیره. چرا سپاه اسامه نرفت؟ یعنی پیامبر تدبیری کرده که همه برن بیرون، علی بمونه که انتقال قدرت راحت انجام بشه، چرا اونا نرفتن؟ چون میدونن که جانشین کیه دیگه ها؟ نرفتن که پیشگیری کنن از فاجعه، نرفتن که نذارن که این انتقال قدرت راحت صورت بگیره. میرسیم به زمانی که عثمان به قتل میرسه، امام علی خلیفه میشه. قریش کجاست؟ چند تا قریشی در سپاه امام علی شما میبینید؟ چند قبیله؟ ما اصلا قبیله قریش از هیچ تیره قبیله که داره امام علی نداریم، همه انصارن. قبیله قریش کجان؟ کنار معاویه. تک تک آدمای قریشی داریم کنار امام علی، خزاعی داریم کنار امام علی. از قریش افراد انگوش شمار هستن. برادر سعد بن ابی وقاص تو سپاه امام علیه، ولی یک نفره با پسرش، ولی قبیله او کنار امام علی نیست. یعنی تمام قریش رفته پشت معاویه پنهان شده. جنگ جمل رو میبینیم. جنگ جمل چیه؟ همونایی که توی سقیفه تو کنار امام علی بودن، تو سمسنگرش بودن، گفتن ما به تو رأی میدیم، همونایی که تو شورا میگفتن ما به تو رأی میدیم، همونا مقابل امام وایستادن. یعنی اون اندکی از قریش هم که توی حزب امام علی بودن، توی حزب بنی هاشم بودن، الان که عثمان کشته شد رفتن مقابل وایستادن. میگن که چرا ما خلیفه نباشیم؟ وقتی که طلحه و زبیر و عایشه اون روبرو وایستادن، از همه خوشحالتر معاویه بود. مکاتبات معاویه با سپاه جمل رو بعد یه پایان نامه کردم، الان دفاع شده پایان نامه. دو تا پایان نامه توی این موضوع بنده دادم که کار انجام شده، که سپاه جمل در آغاز قصد داره بره دمشق، دمشق رو بگیره و با نیروی دمشق با امام علی بجنگه. و نامه های معاویه هست که به مروان و عبدالله عامر و دیگران که نذارید اینا بیان دمشق، اینا رو کوفه ببر یا بصره به اونجا سرگرمشون کنید، جنگ در قلمرو علی در بگیره و قلمرو من نیاد. این اتفاق هم میفته. این که عرض کردم مواظب باشید کی نقشه میکشه و شما کجا این نقشه داری بازی میکنید. یه طلحه و زبیر و عایشه دارن نقشه رو بازی میکنن که معاویه ترک کرده، دارن با مهره های شطرنج او حرکت میکنن، نه با اون نقشه که خودشون کشیدن. خیال میکنن خودشون نقشه کشیدن. اینه چرا شام نرفتن؟ وقتی هم کشته شدن کی خونخواهشون در اومد؟ معاویه. حالا برسیم به امام حسن. امام حسن خلیفه شده، چه اتفاقی افتاده؟ یک کمی صحبت رو هم طول کشید، از اندازه در رو از دستمون. ما وقتی میرسیم به امام حسن میبینیم دیگه هیچ قریشی تو سپاه نمونده جز بنی هاشم بنی مطلب، که اینا از قبل هم توی این حزب هستن، خودشون پرچمدار هستن، کسی تو این حزب نیست. انصار هستن اما بقیه همه اون طرف هستن. اون کسی که نمیخواد امام حسن جانشین امام علی بشه، خلیفه پیغمبر بشه، همه قریش هم غیر از این دو حزب خودشون همه نمیخوان. اون خوف قبلی هم چنان هست، میگن اینا اگر خلیفه بشن در میان اینها حکومت عروسی میشه و دیگه سهمی به ما نمیرسه. اگه فکر بکنید ترسشون بیجا بوده، بریم یه مرور 30 سالی به حکومت بنی عباس داشته باشیم. بنی عباس سال 132 به قدرت رسیدن، سال 657 مغولا اونا رو از قدرت کشیدن پایین. چند سال بعد؟ 500 خورده سال بعد، 656 136 حالا به 132 ما میگیم 136 که روند بشه، یعنی 530 سال 534 سال بنی عباس بنی هاشم هم دیگه قدرت در اختیار دارن. وقتی به اش رسیدن هیچ نتونست ازشون بگیره، هیچ تیره عرب زورش نرسید بهشون. این ترس سبب میشه که قریش، نمیگم این ترس حقه، به اول صحبتم تأکید کردم که این طرف یک حقیقت محض، یک مرد به عنوان پیغمبر خدا مبعوث شده، حقیقت داره میگه، حرف حقیقت میزنه، ولی طرفای مقابل چه برداشتی دارن؟ اونا چی میفهمن؟ اونا میگن شما قصد اعاده سلطه داری، 170 سال حکومت کردی، یا یه بهانه جور کردی دوباره بر ما مسلط بشی. و به این جهته که در فرمایشات پیامبر، در فرمایشات امام علی داریم که قریش هیچ وقت قلبا ایمان نیاورد، حالا استثناءاتی داره بالاخره این لابله ها، ولی اکثر این تیره ها یه وقت قلبا ایمان نیاوردن. سوره توبه و مائده آخرین سوره هایی است که نازل شده و مائده آخرین سوره است، دو ماه الی سه ماه قبل از رحلت پیامبر نازل شده. تو سوره توبه آیه 101 خطاب به پیامبر آمده که و من اهل المدینه مردوا علی النفاق نحن نعلمهم انت لا تعلمهم. یه سری منافقان اطراف تو هستن که تو هم نمیشناسی. یه سری منافق بود پیغمبر میشناخت، عمار میشناخت، حذیفه هم میشناخت. یه سری منافق بود تابلو داشتن، همه میشناختنشون. حزب عبدالله ابن عبید مارخ داشت، تابلو داشت، مسجد زرار داشت. این دو گروه. یک گروه هم هست که پیغمبر میشناسه ولی به حذیفه و عمار نگفته. یک گروه دیگه هم هستن که حتی پیغمبر هم نمیدونه. طبق همین آیه میگه ما میدونیم تو نمیدونی. یعنی اینقدر این نفاق پنهانه. این نفاق نفاق ابو سفیان نیست، نفاق ابو سفیان آشکاره، نفاق قریش آشکاره. درسته زیر پرچم پیغمبر سینه میزنن، شعار میدن، جبهه میرن، زخمی میشن، حتی کشته هم میشن. شما در تمام تیره بنی امیه یه نفر دارید که ابو سفیان چشمش توی یرموک نابینا شده. یکی دیگه هم داریم که در جنگ با مرتدین توی یمامه شهید شده، برادر هند، برادر زن ابو سفیان. بگرد دیگه اگه پیدا کردی جایزه داری. اونم از مهاجران حبشه است. پسرش بزرگ شده عثمان بود اما در رکاب امام علی بود. تنها آدمی که نون عثمان خورده بود ولی حزبش علوی بود، رفیق محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی حذیفه. مقاله شو یک از طلاب افغانی نوشته، بخونید با هم ما شریکی نوشتیم مقاله رو. محمد ابن ابی حذیفه پسر عمه، پسر دایی معاویه، با اینکه اموی هست خودش در حزب امام علی، پدرش هم جز شهدای را به نقلی شهدای جنگ یمامه هست در جنگ با مسیلمه کذاب. ما از بیرون که به این قضایا نگاه میکنیم ببینیم امام حسن هست با انصار، حالا بقیه مطلب رو من در جلسه بعدی ان شاء الله خدمتتون خواهم گفت، ولی قریش همه متحدن مقابل امام حسن ایستادن. عذرخواهی میکنم بیشتر از کوپنم حرف زدم، قرار بود 15 دقیقه بشه، من چون ساعت نداشتم جلوم نگاه کنم کنترل دستم در رفت، بیشتر صحبت کردم ولی نمیشدم مطلب رو خیلی برید وسطش تا به جایش برسونیم. ان شاء الله سعی میکنیم جلسات آینده مهلت مقرر رو مراعات کنیم. پروردگار همه ما را به راه راست هدایت بفرما. این بیماری سخت رو از میان مسلمانان، از میان همه مردم جهان به لطف و کرمت بردار. طاعات و عبادات و عزاداری همه ما رو قبول بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.